بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که طبق تحقیقی که مفصل عرض شد، اصل اولی در تعارض دو دلیلی که از هر جهت با یک دیگر تکافؤ دارند به نظر ما تخییر، نه مسئله تساقط، و این رو رو مبنای طریقیت که مبنای مشهوره روشن کردیم، رو مبنای سببیت کلامی رو از مرحوم نائینی در اوائل بحث نقل کردیم که و کلامی از مرحوم خود شیخ در رسائل که مرحوم شیخ در رسائل قائل بر این است که روی مبنای سببیت مسئله از تعارض خارج میشه و میرود در باب تزاحم. و عرض کردیم نائینی یک اطلاقی رو از کلام شیخ استفاده کرده که حتی روی مبنای مصلحت سلوکیه که خود شیخ قائله، اون هم باید منجر به تزاحم بشه. بیان کردیم که این استفاده از کلام شیخ صحیح نیست و قرائنی در عبارات رسائل وجود داره که نظر شیخ در مسئله سببیت همان سببیت اشعری و یا سببیت معتزلیه. مرحوم آقای خویی روی مبنای سببیت هم مفصل بحث کرده ایشون و آخرم منتهی شدن به این که روی مبنای سببیت هم باید قائل به تساقط شد، یعنی ایشون هم روی مبنای طریقیت هم روی مبنای سببیت قائل به تساقطه. ما دیگه حالا ضرورتی نمی‌بینیم که مبنای سببیت رو باز بخوایم مفصل بحث کنیم و ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیه. همین که روی مبنای طریقیت ما به این نتیجه رسیدیم برخلاف شیخ انصاری، برخلاف نائینی، برخلاف مشهور اصولیین، گفتیم اصل اولی روی مبنای طریقیت مسئله تخییره. خب حالا که این بحث تمام شد، اینجا یه قاعده ای رو ادعا کردن و اون قاعده این است که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. اگر ما این قاعده را تحکیم بکنیم دیگه نه مجالی برای تساقط باقی میمانه، یعنی نه مجالی برای اصل اولی باقی میمانه و حتی مجالی برای اصل ثانوی هم باقی نمیمانه، که حالا عرض میکنیم چرا. اصل ثانوی یعنی اونچه که مستفاد از روایات و اخبار الهیه است. این قاعده معناش این است که اگر دو دلیل با یک دیگر تعارض بکنن، هر مقدار که بتوانیم این دوتا دلیل را از نظر دلالت تأویل ببریم، توجیه بکنیم، این اولای از این است که ما بیاییم احدهما حالا یا عهدهمای معین یا عهدهمای مخیر. اونجایی که مرجعی داشته باشه خب میشه عهدهمای معین، اونجایی که مرجع نداره میشه عهدهمای مخیر. اگر ما این دوتا دلیل رو توضیح بکنیم، اولای از طرح این رو مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن که مراد از طرح، طرح عهدهمای معین یا عهدهمای مخیره. جمع بین دوتا روایت و دوتا دلیل با توجیهات بهتر از این طرحه. خب اساس این مطلب از اوائل اللآلی مال ابن ابی جمهور احصائی، ایشون در اونجا این عبارت رو داره، میگوید ان کل حدیثین ظاهرهما التعارض یجب علیک اولا البحث عن معناهما و کیفیت دلالت الفاظهما. وقتی دو تا حدیث ظاهرشون تعارض دارن، در مرحله اول باید در معنای این دو حدیث و دلالت الفاظ این دو حدیث دقت بشود. فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَى جِهَاتِ التَّأْوِيلِ وَالدِّلَالَةِ فَاحْرُصْ عَلَيْهِ. اگر شو توجیه بکنی، تأویل ببری، همین کار رو بکن. وَجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِهِ فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. میگه عمل به دو دلیل هر مقداری که امکان داره بهتر از این است که شما یکی از اینها رو کاملا تعطیل بکنی و دلیل رو اجماع علماء قرار میده. فَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ. حالا اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، به هیچ وجه قابل تأویل نیستن، اگر راه تأویل از جمیع جهات بسته شد، وَلَمْ يَظْهَرْ لَكَ وَجْهٌ فَرْجِعْ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. بعد فرض اون موقع برو سراغ چی؟ مقبوله عمر ابن حنزله و اخبار علاجیه. این عبارت ابن ابی جمهوره. حالا ما میخوایم این قاعده رو بحث کنیم، ببینیم که آیا این قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التحر. حتی عرض کردم این ذیل کلام ابن ابی جمهور، میگه اگر شد جمع کنیم حتی نباید بریم سراغ اخبار علاجیه، باید جمع کنیم بین الدلیلین. ببینیم حالا اولا این قاعده دلیلش چیه و آیا این ادله قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. دهم دیوال لالی. بله. البته خب بله، نه ابن ابی جمهور هم میگه علمای قبل از من همه رو گفتن، میگه به اجماع العلماء. نه اصل این حالا دنبال کردن این قاعده، بلا معلوم این قاعده کلمات دیگران هم بوده، نه اینکه او ابداع کرده باشه، ولی زایی رو اسناد میده به اجماع علما، که البته حالا باید ببینیم این اجماع علما هم درسته یا نه، خود هم یکی از بحث هاست. عرض میکنم که از مجموع کلمات مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که برای این قاعده سه تا دلیل ذکر شده و چند تا قیاس که حالا اون قیاس ها رو میشه به عنوان دلیل قرار داد. اگر بخوایم اینطوری بگیم باید بگیم دو تا دلیل سه تا قیاس، این دقیق ترشه که مرحوم شیخ در رسائل این دو تا دلیل و این سه تا قیاس رو ذکر میکنن و رد میکنن. حالا ما یه مقداری باید امروز رسائل رو بخونیم و نکاتی رو از مرحوم شیخ بیان بکنیم تا انشاءالله کم کم تحقیق در مطلب رو عرض بکنیم. اون وقت بعد خود مرحوم شیخ مجموعاً وقتی میخواد مخالفت بکنه با این قاعده، چهار تا اشکال داره به این قاعده. میفرماید العمل به هذه القضیه علی ظاهرها یوجب سد باب ترجیح و الحرج فی الفقه. می‌فرماید این عمل به این قاعده اشکال اولیش این است که باب ترجیح، یعنی این مرجعاتی که در اخبار علاجیه آمده دیگه مورد پیدا نمی‌کنه، باب ترجیح مسدود میشه و یک حالا هرج، هرج و مرجی، یه هرج با ای دو چشمه، یک هرج و مرجی در فقه به وجود میاد. اون حرج با هی جیمیه، این با هی دو چشمه، یعنی یک آشفتگی در فقه به وجود میاد. شما میبینید که فقهای ما در بسیاری از موارد تعارض به این مرجعات عمل کردن، در حالی که امکان این که یک تعبیری ببریم، یک توجیهی بکنیم وجود داره. تا میگیم خب با هم تعارض کردن، میگه اونی که موافقه با قرآنه، اونی که مخالف با عامه است، در حالی که امکان توجیهش هم وجود داره. خب اگر ما بخوایم به این قاعده عمل بکنیم، میفرماید یک هرجی و مرجی در فقه به وجود میاد. این یک اشکالش. اشکال دومش هم این است که میگه دلیل برش نداریم. اشکال سومش این است که دلیل بر خلافش داریم، هم اجماع هم نص، که حالا اینا رو توضیح میدیم. اما ادله خود این قاعده، کسانی که این قاعده رو قائلن، مهمترین دلیلشون این دلیل اولی که میخوایم عرض کنیم، میگوین الاصل فی الدلیلین الاعمال فیجب الجمع بینهما مهما امکن لاستحالت ترجیح لا مرجح. میگن اگر بخوام یک دلیل رو کنار بذاریم، دلیل دیگر رو عمل کنیم، ترجیح بلا مرجح. اصل اولی در دلیلین اعماله. این یعنی چی؟ اصل اولی در دلیلین اعماله چی معنا میکنید آقایون؟ آقایون که تدریس ده؟ بله؟ و عمل نه، این اصل در دلیل این اعماله، این کلمه الاصل فی الدلیلین، کلمه اصل میاره مرحوم شیخ اینجا. کدوم ادله؟ احسنتون. ببینید این هم دنبال این بودم که این اصل براتون روشنه یا نه. آقا ببینید الاصل یعنی چی؟ اصل معانی مختلفی داره. اصل در اینجا یعنی مقتضای ادله حجیت هر دلیلی، حالا حجیت خبر واحد باشه، حجیت بیانه باشه، هر چی میخواد باشه، مقتضای حجیت هر دلیل لزوم العمل به اون دلیله. یعنی شما اینطور نیست که بگیم آقا یه دلیل میاد میگه خبر واحد حجته، یعنی این آقا میتونی بهش عمل کنی. نه، معناش شأنیت حجیت نیست، معناش لزوم العمل به دلیل صدق العادل به معنای لزوم عمل به دلیله. خب حالا دو تا خبر با هم تعارض میکنن، هر خبری به مقتضای دلیل حجیتش ازش لزوم العمل به دلیل ما استفاده میکنیم. اون وقت اگر بیایم جمع بکنیم به هر دلیل عمل کردیم، حالا برو فی الجمله، یعنی از سندیت از صدور ثابت نکردیم دلیلی رو، هم به این دلیل عمل کردیم هم به اون دلیل، یعنی هیچ کدامی که از اینها رو از میدان دلیلیت ما خارج نکردیم، عمل کردیم بشه. لذا اینها دلیل عمده و دلیل اولشون همین لزوم العمل و حجیت، یعنی همین که حجیت داره لزوم العمل به کل دلیل هست. خب شما کسی معنای دیگه برای اصل نمی کنید که بله؟
من اینجوری فهمیدم که مثلا دیگه در محافظه موافقت انتظامی مقابل یه ریشه این که اصلا یک دلیلی به امان خودش حالا فرصت به امان خلده یک کار مطلبه نه که صرف همه بهش ملتزم باشید دیگه به اونجا این عمل کنید در مقابل موافقت انتظامی.
نه نه اینجا کاری نه این در مقابل این است که جواز العمل نیست، حتی مثل مدلو مطابقیش، یعنی کسی نیاد توهم بکند که آقا مقتضای حجیت این است که شما می توانید به این روایت عمل کنید. این خودش نکته مهمیه. حالا ما اومدیم ادله حجیت خبر واحد رو گفتیم تمامه، نتیجه ادله حجیت چیه؟ آیا میتونیم بگیم یجوز و لنا العمل به خبر الواحد یا نه یجب علینا؟ این الاصل فی الدلیل الاعمال همین رو میخواد بگه، یجب علینا العمل به خبر الواحد، یجب علینا العمل به دلیل، به مدلول مطابقیش اگر التزامی هم داشته باشه باید به او عرض بکنه. نه موافقت الزامی که از اساس قبول ندارم لاغون این، ولی دا مرحوم شیخ هم بعدا در جواب این رو مطرح نمی کن. خب حالا این رو عرض کردم قرار یعنی قبول کردیم مطلقا حجته، بله حتی بی فرض تعارض. حالا اون آقایونی که گفتن که در فرض تعارض نمیاد هیچ اصلا شاملش نمیشه در، بله ولی در الان بنابراین فرض ما اینست که اطلاق داره، اطلاقش میگه حتی فی فرض تعارض هم حجته، و حالا حتی فی فرض تعارض حجت شد باز لزوم العمل اینجا موجوده. خب حالا عمده این است که ببینیم مرحوم شیخ از این دلیل چی جواب دادن. قبل از اینکه دیگه دلیل دوم اینها رو نقل بکنیم بیان شیخ رو در اینجا عرض بکنیم. مرحوم شیخ رو فقط کبرا رو ما قبول داریم در جواب. الاصل فی الدلیل الاعمال مسلمون، ولی میگه این در جاییست که امکان العمل به دلیل باشه. شیخ در حقیقت میخوان بگن یک قید، حالا لبی بگیم، یک قید مسلمی اینجا وجود داره، مثل اینکه حالا در سایر ادله تکالیف بگیم که آقا هر تکلیفی مقید از عقلن به قدرت، اینجا هم عقلن مقید است به این که امکان العمل باشه. شاره نمیتونه بیاد به این که آقا یجب علیک العمل به هذا الدلیل ولو لم یمکن العمل، این که معنا نداره. لذا میفرماید مفروض در جاییست که امکان العمل باشه، اما در حالی که در فرض تعارض عمل به دلیل ممکن نیست. اون وقت مثال میزنن میفرمان این مثال سمن العذرت سهزون ولا بحث به بیع العذره، دو روایتی که با هم بحث به ظاهر تعارض دارن. خب اگر آمد یک کسی گفت آقا سمن العذرت سهزون مال غیر معقول اللحمه، لا بحث به بیع العذره مال معقول اللحمه، میفرماد این عمل به دلیل این نشد. حالا چرا عمل به دلیل این نیست؟ شیخ میفرماید که ما در هر دلیلی دو تا اصل داریم، یکی اصالت و تعبد به صدور هذا الدلیل، دو اصالت و تعبد به ظاهر هذا الدلیل. عمل به دلیل جاییست که ما به این دوتا بتونیم عمل کنیم. اگر در یک جا ما یک دلیلی آمد هم متعبد به صدورش شدیم، گفتیم هذا دلیل صادرون یا هذا خبر صادرون من المعصوم علیه السلام، هم متعبد به ظاهرش شدیم. تعبد به ظاهر یعنی بگیم این ظاهر مراد متکلمه، اینجا میشه عمل به دلیل. شما اگر آمدید ظاهرها رو از بین بردید، به دلیل دیگه عمل نکردید. شما یک اصالت و تعبد نسبت به صدور داریم، خب میگه آقای صادر شده. خب این به تنهایی با قطع نظر از مسئله ظاهر به درد نمیخوره. اصالت و تعبد در ظاهر، یعنی ما میگیم اونجا، میگیم حالا تعبیر کنیم به اصالت و ظهور، اصالت و الحقیقه، هر چی میخواد تعبیر کنیم، ما باید بگیم این ظاهر این دلیل مراد برای متکلمه. اون وقت شیخ میفرماید که خب این در جایی که ما یه دونه دلیل داریم، در جایی که یه دونه دلیل داریم، العمل و به هذا الدلیل معناش تعبد به صدور و تعبد به ظهوره. اما حالا که تعارض پیدا میشه، شیخ میفرماید در فرض تعارض ما چه جمع بین الدلیلین بکنیم، چه جمع نکنیم بین الدلیلین، هم در فرض جمع هم در فرض عدم الجمع. می فرماید یقین داریم یکی از اینها صادر شده. شما اونجایی که جمع می کنید چنین یقینی دارید، اونجایی هم که جمع نمی کنید، وقتی هم جمع نمی کنید میگی خب آقا یکی معین یا یکی مخیر رو کنار بذار، پس یکی دیگه باقی میمونه در میدان. مرحوم شیخ میفرماید که اینجا در فرض تعارض دوران بین چیه؟ دوران بین این است که ما به صدور هر دو متعبد بشیم و دست از ظهور هر دو برداریم، یا بیاییم به اصالت و صدور و اصالت و ظهور یکی متعبد بشیم و اصالت و صدور و اصالت و ظهور دیگری را کنار بگذاریم. دوران به این دوتاست. ما دو راه داریم اینجا. یک راه بگیم آقا به هر دو از حیث صدور ما متعبد میشیم، ظهوراشون رو قیچی کنیم، یعنی دو تا اصل در ظهورش رو از بین ببریم، که رو قاعده جمع مسئله این چنین میشه، ما متعبد به صدور هر دو میشیم، ظهورا میذاریم کنار. نه خیلی خوب، ایشون میگه روی قاعده جمعی که شما دارید میگید همین میشه. حالا فی الجمله از هر دلیل یه مقدارش گرفته میشه. حالا دقت کنید کلام شیخ رو. راه دوم این است که چون گفتیم، ببینید شیخ این رو اول تحکیم میکنه، میگه چه در فرض جمع چه در فرض عدم الجمع، یکی از اینها مسلم باید تعبد به صدور و ظهورش داشت. حالا اگر خواستیم طرح بکنیم، نتیجه این است که یکی رو هم سندن هم دلالتن کنار بگذاریم. اون وقت می فرماید که این دوتا هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره، لا اولویت لسانی. عبارت شیخ اینه: دوران الامر دار الامر بین عدم تعبد به صدور ما عدل واحد المتیقن علی تعبد به. بیم بگیم ما از این دوتا یکیش که واقعا سندن و ظاهرا درسته، پس نسبت به صدور دیگری ما تعبد نداشته باشیم، یعنی یکی رو بگذاریم کنار. و بین عدم تعبد به ظاهر الواحد المتفق علی تعبد به، راه دوم این است که ما بیایم بگیم چون در این دوتا یکیش مسلم تعبد به او لازمه، بگیم تعبد به ظاهرش دیگه لازم نیست. خوب دقت کردیم؟ حالا این دو تا بیان شد، فرقی هم نمی کنه. چون عرض کردم شیخ یه چیز تحکیم میکنه، میگه چه جمع بکنیم چه نکنیم، یکیش به حسب الواقع متفقون بهه. ما یا باید بیم بگیم غیر از اون یکی متفقون به دیگری تعبد به صدورش پیدا نکنیم، این یه راه، یا بیایم بگیم اون واحد متفقون به هم دست از ظاهرش برداریم. میفرماید اینا هیچ کدوم اولویتی از بردیگری نداره. بعد البته میگن که بعضی ها میان میگن این قد یتخیل العکس، که حالا طبق ترتیب شیخ میفرماید بعضی ها اومدن گفتن خب آقا اگر یکی و اون یکی که متفق هست بگیریم، دیگری رو تعبد به صدور نداشته باشیم. این رجحان دارد بر این که ما بیاییم این واحدی که متفق و تعبد هست دست از ظهورش برداریم. به چه دلیل؟ من حیث و انف الجمع ترک و تعبد به ظاهرین. وقتی شما جمع میکنید دو تا ظهور رو باش مخالفت میکنید، اما وقتی شما طرح میکنید با سند یکی مخالفت میکنید. یعنی عرض میشود این که ما بیایم یکی رو کنار بذاریم یکی رو بگیریم اقل و معونتن هست از این که بیایم هر دوتا رو نگه داریم اما با ظاهر هر دو مخالفت بکنیم. اگر هر دو رو نگه داشتیم با ظاهر هر دو مخالفت کردیم، اکثر و معونتن هست از اونجایی که شما یکی رو نگه دارید اما دیگری رو کنار بگذارید. برای این که در اون راه اول که هر دو رو نگه می‌دارید با دو تا ظاهر مخالفت کردیم، اما در راه دوم با یه اصالت و صدور مخالفت کردیم. حالا شیخ جواب میده، مرحوم شیخ ما اینم رو قبول نداریم، این مطلب که ما بیم بیم که آقا چون در اینجا که یکی رو نگه می‌داریم یکی رو کنار می‌ذاریم با یه اصالت و صدور مخالفت کردیم، اونجایی که هر دو را نگه می‌داریم با دو تا اصالت و ظهور مخالفت کردیم، پس اون اقل و معونتن هست، پس او رو بیاییم بر این ترجیح بدیم، شیخ می‌فرماید این فاسدون. چرا؟ می‌فرماید من حیث و ان ترک تعبد به ظاهر ما لم یثبت تعبد به صدوره لیس مخالفن للعصر. می‌فرماید اون دلیلی که متیقن و تعبد نیست، همین که در ظاهر همان پر آمد. بالاخره او هم سندش هم ظاهرش کنار میره. ترک تعبد به ظهور او اشکالی نداره، این مخالفه با اصل نیست. برای اینکه جایی که هنوز صدور ثابت نیست دیگه نوبت به ظهور نمیرسه. نمیتونیم بیان بگیم اونجا ظهورش هم از بین رفته. لذا تعبد به ظهور بعد میفرماد بله تعبد به این غیر و معقوله. یعنی تعبد به ظهور در جایی که صدورش معلوم نیست، این روشن غیر معقوله. یه دلیلی که صدورش برای ما معلوم نیست به این خواه ما متعبد به ظهورش بشیم، این معقول نیست. لذا مرحوم شیخ میفرماید آقا دوران امر بین این دوتاست، ترجیح ما نداریم. یا این که بیاییم بگیم آقا، باز عرض میکنم طبق بیان خود شیخ، شیخ میفرماید بین ما و شما یه مطلب مشترکه. شما که قاعده جمعی هستید و ما که داریم مخالفت میکنیم یه مطلب مشترکه، و اون این است که در بین این دوتا دلیل که با هم تعارض کردن، چه در صورت جمع چه در صورت غیر جمع، یه دونش متیقن و تعبده. خب حالا راه چیه؟ راه این است که یا بیایم ظهور این متیقن و تعبد را از بین ببریم، یا بیایم اون دیگری رو صدورش رو از بین ببریم. بین اینا با هم تعارض میشه. بین این که ما اون غیر متیقن و تعبد و صدورش رو بگیم نیست، بگذاریم کنار، یا این متیقن و تعبد بگیم ظهورش نیست. میفرماید بین اینا با هم داره، بین این دوتاست و ترجیحی در اینجا وجود نداره. حالا ببینید آیا این جواب شیخ اینجا تمام میشه، جواب مرحوم شیخ تمام میشه. یعنی در مقابل این دلیل که الاصل فی الدلیل این الاعمال، شیخ میفرماید ما قبول داریم اما در جایی است که ممکن باشه. در تعارض ما دوران بین این دوتاست و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن. ما یا باید اونی که مسلم و تعبد به صدور هست دست از ظهورش برداریم، یا باید دست از سند دیگری و صدور دیگری برداریم. یعنی در حقیقت میخوام بگن بین یه اصالت و صدور و یه اصالت و ظهور تعارضه، ترجیح نیست. خوب این قسمت رو دقت بفرمایید، شیخ اساس حرفش اینه اگه ما در یه دوراهی قرار گرفتیم، یا باید دست از اصالت و صدور برداریم یا اصالت و ظهور، فرقی نمی کنه. هر دوش مونه داره و هر دوش از این جهت مساوی هست. نمیتونیم بگیم دست از اصالت و صدور برداشتن اولاست یا دست از اصالت و ظهور برداشتن اولاست. خب آیا این مقدار جواب در جواب این الاصل فی الدلیل این الاعمال به اون توضیحی که ما عرض کردیم آیا این کفایت میکنه یا نه؟ حالا رو این عبارت مرحوم شیخ تأمل کنید تا فردا هم که وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست و معمولا آقایون مجلس روزن گرفتن، راجع به وفات حضرت معصومه، تاریخ وفات، تاریخ ولادت، واقعا یک دلیل روشنی نیست. این همه برش اتفاق نظر دارن، ولی من یادم هست که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می فرمودن بالاخره این بیبی یک روز به دنیا آمده، یک روزم از دنیا رفته. به این عنوان، نه این که حالا حتمنم تطبیق بکنه بر همون روزی که قرار دادن، یه روزی به عنوان الولاده است، یه روزی هم به عنوان الوفاته. نه این که بگیم حتمن این روز مطابق با وفات اون حضرت هم هست، این به این عنوان قرار داده شده و ایشون هم می‌فرمودن بالاخره این همه برکات حوزه از این بانو هست و درستی است در قوم و در حوزه قوم چنین توجهی نشود، ولی خب باید بدونیم که به این عنوان است.
کسی نیامده بگه که آقا حتما فردا دهم ربیع الثانی درست مطابقه با وفات حضرته. نه، هیچ کس نگفته این رو و اصلا واقعا دلیلی هم نداریم براش. شاید یک قرائنی، یعنی بعضی از نقل ها یک شاهد و مایی باشه، ولی نه، نمیشه میشه اعتماد کرد. اما باید به این عنوان از این بیبی تجلیل بشه، تکریم بشه، یه مختصری از این حقوقی که این بیبی بر ما داره و چه حقوق فراوانیه که واقعا ما خبر نداریم. یعنی من گاهی اوقات به بعضی ها میگفتم ما همین که قوم هستیم، تو حوزه هستیم، تحت حمایت این بیبی هستیم، ولو خدای نکرده ما توجه هم نداشته باشیم. اینها شأنشون انقدر بالاست که توجه به ماها دارن و دعا میکنن برای ما، از خدا میخوان که خدای تبارک و تعالی عنایت بیشتری به این حوزه و این طلبه ها و این مردم در این سرزمین داشته باشه. این حقیست که اینا بر ما دارن و لذا باید تکریم بشه. تکریم بشه به همینه که حالا دو روز رو به این عنوان قرار داده بشه. حالا فردا تعطیل روز چهارشنبه ان شاء الله میایم. و صلی الله علی محمد.